بازیکنان استوری گذاشتن گفتن که از طرف ما بازیکنان تیم ملی این بیانیه منتشر شده، خیر ما اصلا در جریان این بیانیه نبودیم. این اختلاف وجود داره، اما این که اختلاف وجود داره که در کنار مردم بایستیم یا نه، این خیر چنین چیزی رو نمیشه تایید کرد و هر چی که هست بر اساس حدس و گمانه. و اون استوری هم که شب گذشته سردار آزمون منتشر کرد، به هر حال گفته میشه که او در سیستم کیروش که با یک فوروارد هدف میخواد بازی کنه، احتمال داره که به دلیل نامادگی هم که داره روی نیمکت بشینه و چون چنین چیزی رو نمیپسنده، خب صحبت از این میکنه که من اگر برم هم ایرادی نداره و البته اون استوری رو هم برداشت.
مهدی واقعا میشه حرکتی که به هر حال سردار آزمون انجام داد رو تقلیلش بدیم به این که او صرفا به خاطر این مسئله اون استوری رو گذاشته و بعدم این رو در نظر نگیریم که چرا سردار آزمون این استوری رو در اصل حذفش میکنه؟ یا فشارهای خاصی متوجه شده که باید این استوری حذف بشه؟
به هیچ وجه نباید تقلیل داد. یعنی اون چه که میبینیم کاربران هم میگن، هر کسی حتی با هر پیشینه اگر به این جنبش و خیزش سراسری به پیونده، حرکتش در خوره تحسینه. ولی متقابلا میبینیم که گفته میشه که مثلا سایر بازیکنان نخواستن همراهی کنن، واقعا این رو نمیشه تایید کرد. از طرفی خب آزمون گفته بود که من به هیچ قیمتی استوری رو بر نمیدارم ولو به قیمت اینکه از تیم ملی برم. خب در ادامه ولی این کارو نکرد، حتما بهش ازش خواستن که استوریش رو برداره، طبیعیه، چون میبینیم بقیه رشته هم که ورزشکاراش تا استوری میذارن از جاهای مختلف بهشون زنگ میزنن، نهادهای امنیتی، ورزشی و غیره، و اون استوریاشون رو حذف میکنن. و به هر حال باید ببینیم که آیا خب در ادامه هم همین روند رو ادامه میده یا نه، آیا مجددا استوری رو میگذاره، توضیح میده اصلا یا خیر. چون به هر حال اون چه که ما میتونیم قطعا بهش استناد کنیم همون استوری ها و پست هایی که رسما بازیکنان منتشر میکنن که خب اون رو منتشر کرد و حدود 3 ساعت بعد هم از صفحش برداشت.
مهدی، حالا با تمام این تفاصیل فکر میکنی که بازی فردای ایران و سنگال در چه جوی برگزار بشه؟ آیا مطلب خاصی متوجه شدی، مثلا تدابیر خاصی اندیشیده شده باشه، یا به شما که به عنوان خبرنگار ایرانی در اونجا حضور دارین گفته شده که اصلا قرار این بار شما بازی رو ببینید از نزدیک، قرار ایرانی ها بتونن وارد ورزشگاه بشن یا نه؟
خب محمد زرقامی عزیز، در بازی با اروگوئه هم که با هم صحبت می‌کردیم، خاطرت باشه تا 2 ساعت قبل از بازی واقعا مشخص نبود که ما میتونیم به ورزشگاه بریم یا نه، و این اتفاق افتاد. الان هم باز رسما گفته نشده که از ورودتون جلوگیری میکنیم و ما طبیعتا رسانه‌های فارسی زبان که اینجا هستیم میریم به ورزشگاه و مقابل ورزشگاه میدونیم که تجمعاتی رو ایرانیان مقیم اتریش ترتیب دادن، گروه‌های مختلف در حمایت از اعتراضات سراسری قرار بیان اونجا و ما اونها رو هم پوشش تصویری خواهیم داد. شاید از ورود تماشاگران به ورزشگاه جلوگیری بشه، ولی باز رسما گفته نشده که چنین اتفاقی میفته. اینا این رو هم میدونیم که بلیت‌هایی در اختیار سفارت جمهوری اسلامیه که در بازی با اروگوئه این رو در اختیار خانواده‌های خودشون و افراد حامی نظام جمهوری اسلامی قرار داده بودن که بسیار با اعتراض ایرانیان مقابل ورزشگاه مواجه شد. و این که آیا بازیکنان حرکتی بکنن یا نه، شایعات خیلی نکات داره مطرح میشه، شایعات زیادی در این باره به گوش میرسه، ولی حرفی که بشه بهش استناد کرد به عنوان یک خبر، اون رو در اختیار مخاطبین از رادیو فردا گذاشت، چنین چیزی تا این لحظه وجود نداشته و هر آنچه که منتشر میشه بر اساس حدس و گمانه.
و این قضیه در مطبوعات اتریش بازتاب داشته؟ اونها به این پرداختن که به هر حال شرایط خاصی که تیم ایران اومده و حتی همین بازی اوروگوئه که بازی به هر حال بحث برانگیزی بود که کس عده زیادی هستن وارد ورزشگاه نشدن که بتونن بازی رو ببینن؟
محمد، با توجه به اینکه بازی‌های بسیار زیاد تدارکاتی ملی کشورهای مختلف دنیا دارن اینجا الان بازی میکنن و همین سازمانی که بازی تیم ملی رو تدارک دیده برای 14-15 تیم دیگه هم اینجا اردو و بازی گذاشته و خود تیم ملی اتریش هم در جریان لیگ ملت‌ها بازی میکنه، به همین خاطر بود که اصلا بازی ایران اروگوئه رفت به سن پولتن، یک استادیوم بسیار کوچیک در یک جای دور از وین و چندان نمودی نداشته، اما در سطح شهر تجمعات اعتراضی که داره برگزار میشه، چون در شلوغ‌ترین نقاط شهر اونها بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته، چون عملا هر کسی که تو شهر تردد میکنه این تظاهرات و این همبستگی ایرانیان در اعتراض به نظام جمهوری اسلامی رو میبینن در وین.
سپاس از تو مهدی رستم‌پور، قطعا با تو همراه خواهیم بود که ببینیم که به هر حال در روز برگزاری بازی تیم‌های ملی ایران و سنگال چه اتفاقاتی رخ میده، آیا مقام‌ها اجازه میدن که به هر حال ایرانی‌ها بتونن وارد ورزشگاه بشن و بازی رو ببینن، آیا فدراسیون فوتبال ایران یا برگزار کننده چنین موافقتی رو میکنه. همه اینها در حالی از ابهام قرار داره، اما اگر با رادیو فردا همراه باشید قطعا ما شما رو در جریان کنه قضیه میگذاریم و لحظه به لحظه رو براتون روایت خواهیم کرد، همراه با مهدی رستم‌پور که در اتریش و در وین حضور داره. 00420221122113 شماره یه پیامگیر 24 ساعته ایماست و امروز ما تریبون آزاد هم داریم در ساعت 6 بعد از ظهر. اگر با ما همراه باشید میتونید در این تریبون آزاد شرکت کنید. میخوایم نگاهی بکنیم به مسئله اعتراض، اعتصاب و اینکه به هر حال چه راهکارهایی پیش روی شهروندان معترض قرار داره برای اینکه مطالبات خودشون رو بتونن به کرسی بنشونن. 00420221122454 شماره مخصوص تریبون آزاد ساعت 6 برنامه امروز ما هست که اگر که مایل بودید میتونید از ساعت 6 تماس بگیرید و خواستار حضور در برنامه باشید. من یک بار دیگه این شماره رو براتون میگم: 00420221122454. این شماره رو در ساعت و دقایق، یعنی در دقایق پیش رو، بار دیگه تکرار میکنم که شما داشته باشید و بتونید با ما تماس بگیرید. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم و بعد از اون هم یک مطلب دیگر رو در ادامه بشنویم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بابک غفوری آذر در کنار من نشسته. این روزها روزهایی بوده که هنرمندان بسیاری واکنش نشون دادند و بسیار از هنرمندانی که حتی پیش از این اصولا واکنش‌های اینگونه نداشتند هم به جمع اونها پیوستند. سینمایی ترین واکنش رو به نظر من بابک مسعود کیمیایی داشت، خیلی سکانس بندی شده و خیلی پلان بندی شده و اون اشارش به فیلم قیصر بود، تا برسیم به اسقر فرهادی که به زبان انگلیسی بار دیگه واکنش نشون داد. این واکنش ها چه طیف هایی رو در بر می گرفت، چگونه اصلا هنرمندان به این ماجرا نگاه کردن، ضمن اینکه ما شاهد این بودیم که یک بار دیگه زمزمه تفنگت را زمین بگذار شد تبدیل به یک بیانیه.
درسته. خب واکنش ها واقعا در سطوح مختلف ابعاد خیلی گسترده‌ای داره و در واقع میتونیم بگیم فرهنگ و هنر ایران رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یعنی تصور این که بعد از این واکنش ها شرایط به قبل از اتفاقات اخیر برگرده و همه این تولیدات و همه اون شکل‌هایی که پیشتر شاهد بودیم همون جوری بخواد ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی سخت، قابل تصور نیست با شناختی که از حکومت جمهوری
ارشاد کنونی هم داریم اصلا.
بله، و زمزمه هایی هم در واکنش به همین صحبت های هنرمندان میبینیم از جانب مقام های جمهوری اسلامی.
بابک هیچ وقت اینطوری بوده به این شکل ما شاهد باشیم که وزارت ارشاد، وزیر ارشاد مقابل هنرمندا قرار بگیره و خطاب بشه حتی از طرف هنرمندا؟ مثلا ما شاهد خطاب قرار گرفتنش از سمت خانم کتاین ریاهی بودیم.
درسته، قبلتر که خود وزیر ارشاد در واقع یک رابطه پرتنشی رو داشت با مجموعه هنری ایران، اما الان خب یه مقدار از سطح وزیر ارشاد هم حتی فراتره. در واقع وزیر ارشاد وقتی وارد میشه نماینده حکومت و به نظر اولین واکنش ها رو داره نشون میده. خیلی جاها تصمیم گیری ها فراتر از وزارت ارشاد میدونیم. و نکته‌ای که اتفاقا میخوام تو شروع تحلیل واکنش هنرمندان اشاره بکنم اینه که سطح واکنش ها به خصوص در زمینه کشف حجاب بازیگران زن کاملا سطوح دیگری داره، فراتر از ابراز نظره. یک اقدام عملی از جنس همون اعتصاب از جنس همون کاری که خیلی ها میگن که الان در واقع باید انجام بشه، در اون صحبتهایی که در خودشون دارن به عنوان اقدامهای عملی، این کشف حجاب فراتر از یک اظهار نظره، در واقع کاملا میشه تصور کرد که با ابعادی که جمهوری اسلامی تعریف کرده از خودش و معیارهاش، این اقدام عملی به منجر به پایان فعالیت اون بازیگران میشه در حوزه هنرهای نمایشی مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی.
یعنی خب باز ما میدونیم که در این سالها شاهد یک نهله‌ای بودیم. من یادم اولین بار بهمن قبادی اصلا این مسئله رو مطرح کرد در گفتگویی که با او داشتم، گفتش که ما میریم به سمت یک سینمای زیرزمینی، احتمالاً به هر حال یک همچین فرهنگی جای خودش رو باز میکنه دیگه.
خیلی احتمال زیاده، هرچند تبعات امنیتی بیشتری هم خواهد داشت، یعنی باید دید که واقعاً آیا این شکل از فعالیت میتونه در واقع پای بگیره و خیلی جدی بشه. چیزی که الان میتونیم بگیم اینه که واقعا فرهنگ هنر ایران نمیتونه برگرده به دوران قبل این اعتراضها، چون هم اظهار نظرها هم اصلا تولید محصول فرهنگی تو این فضاها با این معیارها با این رابطه مغشوش شده میان مخاطب و تولید کننده از جانب این که خواسته های مخاطب خیلی دیگه فراتر رفته. تصور این که این میزان بازیگران زن که کشف حجاب کردن در فیلم دیگری حضور پیدا خواهند کرد، یا اونهایی که کشف حجاب نکردن اما در اظهار نظرهاشون وارد یک فضاهای تازه شدن، آشکارا حمایت میکنن از معترضانی که الان مقابل به هر صورت حکومت قرار گرفتن، یعنی در شکل بیانیه‌های
یه جورایی هم سینما واقعا به قول عبدالرضا کاهانی که از امضا کنندگان همین بیانیه تفنگت رو زمین بگذار، الان با این شرایط وزارت ارشاد، مجوزهایی که داده میشه و داستانهایی که داره مطرح میشه، از خواسته های عمومی جامعه جا مونده با فاصله. نه
این اتفاقا قبل از اعتراض ها خب مطرح بود دیگه، اصلا کاهش چشمگیر تعداد تماشاگران فیلم ها از سال 98 به بعد بخشیشو به کرونا و مسائل اقتصادی برخی تحلیل میکرد، اما به هر صورت یک وضعیت کاملا متفاوتی بود نسبت به قبل 98 و خیلی ها میگفتن که سینما دیگه نمیتونه واقعیت خواسته ها و بازتاب اون چیزی که در اجتماع ایران میگذره رو نمایش بده، و به همین دلیل که تماشاگر واقعیت خودش رو نمیبینه در فیلم ها بیاد و این فیلم ها رو ببینه.
یعنی اگر دوم خرداد ما یک چیزی میدیدیم به هر حال از اون جامعه که داشت بازتاب همون اتفاقات بود، تو در این زمان جاری که داری زندگی میکنی فیلمی نداری که مثالی بزنی بگی بازتابی از اون چیزی که ما الان داریم به هر حال زندگی درش میکنیم، نفس میکنیم. البته منظور من جریان رسمی ها، نه کاری مثل آقای رسولوف که کارهایی میسازه که عملا
اون خارج جریان رسمیه
نداره.
اصلا این موضوع خود حجاب بازیگران زن، ما تو قبل از همین اتفاقات صحبت درباره این که به هر صورت یک بخش از غیر واقعی بودن زندگی ایرانی رو داره هنرهای نمایشی ایران تصویر میکنه و خیلی ها اونو داشتن برجسته میکردن، موضوعی بود که هیچ وقت در این ابعاد از سال تقریبا 1360 که دیگه تمام فیلم ها دیگه ملزم بود همه فیلم ها بازیگران زنشون حجاب داشته باشن، به این میزان مطرح نشده بود. اینا همه تازه قبل از این اعتراض ها بود. حالا که دیگه مشخصه که بخش مهمی از جامعه ایران موضوع حجاب رو نمیپذیره، در خیابان فریاد میزنه، تصور این که در ادامه باز هم تولید آثار نمایشی ملزم به اونجور شکلهای قبلی باشه بسیار بحث انگیزه، و جدا از اون به نظر میرسه طیفی از سینماگران و هنرمندانی که به هر صورت در یک سطحی رابطه خودشون رو با حکومت تعریف می‌کردن و حکومت هم اونها رو می‌پذیرفت، به خصوص در زمینه‌های سمت‌هایی در حوزه‌های صنفی و مدیریت خانه سینما یا جاهای دیگر، اونها هم الان می‌بینیم ساکتن، به اون شکل دفاع نمی‌کنن از عملکرد حکومت به شیوه هایی که قبلتر می دیدیم، مثلا در اتفاقات سالهای 88 یا حتی 98 بیانیه هایی در حمایت از حکومت منتشر می شد از جانب افراد نزدیک به حکومت. در اون ابعادم به اون شکل ما نمی بینیم، با وجود اینکه نزدیک یک هفته است که از اعتراض ها می گذره خیلی ساکت هستند. و
حتی اگه بازیگری هم بوده توی اون جریان ها، مثلا در نمونه واقعیش بخوایم نگاه کنیم، امین حیایی میاد و این ور وای میسه، درسته که با زبان خودش با بیان خودش ماجرا رو نگاه میکنه که مورد انتقاد هم قرار میگیره و شماتت میشه، اما باز یه صدایی از خودش
آیه حیایی البته یه ویدیو دیگر هم منتشر کرد و کاملا مشخص بود که در پاسخ به انتقاد هاست و صریحا گفت که در کنار معترضان قرار میگیره. اما این خودش هم یه نکته ای که شما داری اشاره میکنی میتونه نشانه ای از اون باشه. موضوع کشف حجاب هیچ وقت ما به این میزان نداشتیم. واکنش هایی هم که مثلا در قالب جمع‌آوری بیلبوردهای شهاب حسینی دیروز منتشر شد خبرش، نشون میده که حکومت هم کاملا میخواد بر مبنای همون شکل در واقع برخورد قاطع گذشته خودش بخواد عمل بکنه. این شکل از رفتار اگه بخواد عمل بشه، به فرض اینکه اعتراض هم در واقع در یک کوتاه مدتی به پایان برسه، کاملا به نظر میرسه بخش زیادی از فرهنگ و هنر ایران حذف خواهند شد. اگر
همین، من میخوام بدونم الان وقتی نگاه میکنی به این واکنش ها، اینا رو اگه بخوای دسته‌بندی کنی تو چند طبقه دسته‌بندی میشن و چون همشون از یه سنخ نیستن؟
دقیقاً
چه جوری نگاه کردن؟
موضوع کشف حجاب بازیگران زن که کاملا فراتر از مرزهای پذیرفته جمهوری اسلامی است و در واقع قاطع ترین و رادیکال ترین شکل برخورد رو میتونیم بگیم که اونجا قرار میگیره. بعد میریم در سطح اظهار نظرها، اونها هم در سطوح مختلفیه. واکنشی که مثلا میبینیم که به مهران مدیری داده میشه از جانب حکومت، نشون میده که به خاطر جایگاهی که خود آقای مدیری در تولیدات حوزه نمایشی و سرگرمی خود تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، خیلی بحث انگیزتره تا مثلا برخی بیانیه های چهره دیگری که میتونه خیلی تندتر باشه اما اون میزان واکنش رو
همین نمیدیره. مثلا برای من جالبه، خب مهران مدیری از یه طرف شماتت میشه که آقا تو پول گرفتی از صدا و سیما اومدی فلان کارو کردی، ولی از اون طرف تو نگاه بکن تمام تکه های نمایشی سالهای اخیر آقای مدیری به عنوان تکه های انتقادی علیه وضعیت موجود دست به دست میشه بین به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی، از قهوه تلخ گرفته تا هیولا و دیگر چیزها.
این همیشه بحثی بوده که مطرح بوده که در واقع درباره کار هنری، برخی میگن که تو شرایط سرکوب و در واقع استبداد و موضوع این در واقع نظرات مطرح شده رو من دارم مطرح میکنم، اصلا کار هنری نمیتونه ادامه داشته باشه. برخی هم میگن که خب تو اون شرایط هم در قالب استعاره و نمادین و در واقع زیر لایه‌هایی برخی مسائل رو مطرح کنیم که حاصلش حالا میتونه این نکته‌ای باشه که تو بگی که در چنین شرایطی میتونه اونها دیدن اون آثار بازتابی باشه از واقعیتی که داره میگذره، هرچند در ظاهر میتونه سازندش بگه که نه این برداشت شماست. این حالتهاییه که همیشه در بعد انقلاب ایران تو تولیدات کارهای هنری بوده. آقای مدیری به این دلیل که در سطح بسیار بالایی و نمایانی در حوزه رسانه جمهوری اسلامی حضور داشت، وقتی یک عملی رو انجام میده در این قالب، هرچند باید ببینیم که در ادامه چگونه میشه، چون فراتر از این اظهار نظر موضوعات اقتصادی هم مطرح هست. هزینه های صرف شده تولیدات مختلف نمایشی، الان که صحبت اینه که چندین قسمت دوره همی ضبط شده، به هر صورت هزینه سنگینی پرداخت شده، قراره که تبلیغاتی به خاطر اون گرفته بشه و درآمدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسب بکنه به واسطه پخش اون برنامه ها. اگه قرار باشه پخش نشه، همه اینها همه موضوعات خیلی بحث انگیز و حساسیه، چون میدونی موضوع تأمین منابع مالی به خصوص تو سالهای اخیر برای صدا و سیما مطرح بوده و بخش زیادی از
بحران منابع مالی
دقیقاً از
اولین بارم نیست که خب دور همی یک بار هم با حضور ناصر ملک مطیع ضبط شد و اصلا پخش هم نشد.
اون خب یک قسمت بود، اگه قرار باشه کل مجموعه حذف بشه با توجه به تولید هم شده، اون خودش بحث انگیزه. این اتفاقا در سینما هم ما خب داریم، خانم پگاه آهنگرانی که به صورت بی‌حجاب حضور پیدا کرد و اظهار نظری هم علیه در مجموع حکومت داشت، یک فیلم در نوبت نمایش داره،
یک فیلم هم داشت که خب فیلم عجیبی بود مال آقای شعیبی که من حالا موندم که این فیلم رو میخوان چه کار کنن با حضورش.
اون فیلم اکران شد ولی در شبکه نمایش خانگی نیومد، یعنی بخشی از درآمد خود این فیلم ها هم شبکه نمایش خانگی. تازه برخی اتفاقا در دو سه روز اخیر این موضوع مطرحه که با قطع اینترنت در این ابعاد، با این محدودیت ها، شکل فعالیت سامانه های پخش آنلاین
چه خواهد شد؟
بسیار اونها منبع درآمد خیلی زیادی شده بودن برای تولیدات نمایشی، سامانه هایی که اتفاقا خود اونا هم بحث انگیز بود وابستگی هاشون به حکومت. فیلیمو، نماوا، فیلم نت، اینا همه الان در شرایط قطع اینترنت اصلا ماهیت کلیشون زیر سواله.
بله، شنیدید از گفتگویی که با بابک غفوری آذر داشتم و نگاهی داشتیم به هنرمندان، اعتراض ها و اینکه به هر حال هر کدوم در چه سطح و سطوحی با این اعتراض ها برخورد کردن و نگاهی داشتن به اون. اما از اینکه فارغ بشیم، لندن هم شاهد تظاهرات اعتراضی بود. این تظاهرات اعتراضی هم مانند تظاهرات اعتراضی که در فرانسه برگزار شد خالی از برخورد و خشونت نبود. اما خشونت کی و چگونه شکل گرفت و اصلا تظاهرات لندن چگونه آغاز شد، اینها رو کیانوش فرید برامون میگه.
دو روز گذشته یعنی شنبه و یک شنبه که به نوعی آخر هفته در اینجا حساب می شد، نه تنها در لندن، در شهرهای دیگه هم در انگلستان معترضان جمع شدن. من میتونم بگم خودم که در سال 88 که شاید یکی از بزرگترین تجمعات ایرانی ها در لندن بود، اگر بخوام جمعیت رو مقایسه کنم باید بگم این بار جمعیت بیشتر بود. روز اول شنبه در میدان ترافلگار لندن که یکی از مهمترین میدانها در اینجا تجمعی شد به دعوت جمعی از فعالان و تشکلهای مستقل فمینیستی در لندن، البته همگام بودن با همون تشکلهای مستقل در برلین، اینا همزمان با هم دست به این اقدام زدن که خیلی شلوغ شد. معترضان شعار میدن، ساعت‌ها ایستاده بودن از اینکه نقاشی مهسا امینی رو روی زمین این میدان کشیده شد، عکس آقای رئیس رو سوزوندن، روسری سوزوندن، شعار میدادن، با هم صحبت میکردن، باز هم همون شعار زن زندگی آزادی رو سر میدادن، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادن، علیه دیکتاتوری شعار دادن و جمعیت طولانی اونجا واقعا حضور داشتن و خیلی هم توجه کسانی که از اونجا رد می شدن، جامعه انگلیسی، افرادی که از اونجا رد می شدن رو جلب می کردن و اونها هم به این جمع پیوستن. تو این جمع من یه مصاحبه‌ای داشتم با شیراسا، یکی از هماهنگ، شیرین آسا، یکی از کسانی که هماهنگ کننده این برنامه بود. اگه صداش رو الان آماده داریم با هم بشنویم.
حتما.
ما اینجا جمع شدیم توی لندن در ادامه تمام اعتراض هایی که داریم انجام میدیم در شهر خارج از ایران. دیاسپورای ما امروز متحد هست و یک خواسته مشترک داره، خواسته ای که با اسم مهسا امینی شروع شده، خواسته ای که با تلاش و با یاوری مردم کردستان شروع شده و خیلی تقاضاهای دیگه ای رو امروز در بر گرفته. ما از اختیارمون بر بدن، اختیارمون بر کوشش شروع کردیم و امروز عدالت میخوایم. متاسفانه جامعه داره با خشونت، با دستگیری‌های زیاد، با قطع اینترنت روی مردم ما جواب میده و این پذیرفته نیست. این فقط داره برای ما یک نشانه داره و اون اینه که گذر کردن از جمهوری اسلامی. دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. ما همه مهسا هستیم و همه زخم‌های مشترکی داریم که امروز به هم رسوند.
خب آره، این در واقع تجمعی بود که روز شنبه برگزار شد، اما همین از این تعداد بیشتر رو ما شاهدش بودیم در لندن در روز یک شنبه که به صورت خودجوش واقعا من فکر میکنم جمعیتی که دیده میشد خیلی جالب بود. نسل‌های مختلف بودن، یعنی از ایرانی‌هایی که خیلی سال‌ها اینجا زندگی می‌کردن تا می‌دیدیم نسل‌های جوان، یعنی بچه‌هایی که حتی اصلاً به ایران سفر نکردن، حتی فارسی رو درست حرف نمی‌زدن اینجا ایستاده بودن. یعنی نسل دوم سومای مهاجر رو می‌دیدی که جوانای دانشجو اینجا وایساده بودن و با کلمات انگلیسی فارسی می‌خواستن حمایت خودشون رو نشون بدن. بیش از واقعا 3-4 هزار نفر رندوم میشه گفت که جمعیت ایستاده بودن جلوی سفارت جمهوری اسلامی. اول خب به هر حال خیلی نارام نبود، اما تعدادی واقعا سعی بر این داشتن که به سمت سفارت حمله بکنن. شعارها مدام از همین بود که ما همه مهسا هستیم، عدالت میخواییم، ما مهساییم، ما پویاییم، ما نداییم و ما اینجا سرزمین ماست و ما همه میخواییم که براش بجنگیم و میرفتن به سمت اینکه به سفارت حمله کنن که تا بخشی همین اتفاق افتاد سنگ میزدن، گلوله های رنگی پرت میکردن که خب دیگه اینجا واقعا از نیروی پلیس هم خیلی زیاد بود، واقعا خیره کننده بود از پلیسی که واقعا وارد شد و سنگ کرد که جلوی مردمی رو، تعدادی رو که میخواستن به سفارت نزدیک بشن از در و دیوار سفارت به نوعی بالا برن و سفارت رو به گفته ای تسخیر کنن. درگیری اینقدر زیاد شد که تعدادی حتی دستگیر شدن، 12 نفر حداقل میگن دستگیر شدن، یه سری کتک خوردن. واقعا در واقع آن چه که پلیس لندن سعی میکنه اینه که خواستن از سفارت به عنوان سفارت یک کشور محافظت کنن. اینها رو اگر نگه داشتن فقط خواسته بودن که جو رو آروم کنن که بتونن اون فضا رو کنترل کنن. میگیرن یه ساعتی بعد هم ول میکنن بعد از اینکه آروم میشه. این جمعیت اما همونجا پایان پیدا نکرد محمد، شروع کردن راه رفتن به سمت مرکز اسلامی انگلیس و اونجا تجمع کردن. این حرکت راه افتاد، مرکزی هست که در واقع به نوعی گفته میشه تحت عنوان دفتر آیت الله خامنه ای شناخته میشه، مرکز اسلامی که سال 77 در واقع ساخته شده، بودجه بسیار زیادی رو این سال ها حتی گفته میشه از دولت انگلیس گرفت. اونجا شعارها خیلی بالا گرفت علیه رهبر جمهوری اسلامی، مدام شعارهای مختلف، همونهایی که واقعا جوانهای ایران در ایران سر میدادن اینجا سر داده شد. و خیلی عجیبه که یک نفر تونست از چشم پلیس پنهان بمونه، تونسته بود از ساختمون بره بالا و پرچم شیر خورشید ایران رو روی پشتبان این مرکز در واقع ببره بالا. و این در با خود همه عکس ها هست بگم هم همه دیدن که خب همه به نوعی شده
بله یادن پرچم رو تکون میداده و
تکون میداده. بله معترضان خیلی خوشحال شدن همه به هر حال با سوز و دست و اینا که به هر حال این پرچم اونجا بالا رفته، پلیس هم شد که این چجوری رفته اون بالا و سعی میکردن بیارنش پایین. این در واقع اتفاقاتی بوده که در لندن افتاده تا آخرین لحظه. اما این معترضان هنوز هم فکر نمی‌کنن که پایان یافته. از همین الان در لندن ما مدام داریم پیغام‌های مختلف.
الان کیانوش مرکز اسلامی لندن آیا همچنان در یعنی خارج شدن معترضان ازش و داخل اونجا که کسی نیست؟
نه پلیس واقعا میتونه کنترل کنه، حتی در شب هم برای اینکه معترضان حتی هوا رو به تاریکی بود مونده بودن و شعار میدادن، اما پلیس واقعا کنترل کرده بود. هنوز هم فکر میکنم تحت نظارت پلیس خواهد بود. یعنی من فکر میکنم که بر اساس اون چیزایی که ما میخونیم و میبینیم پلیس به هر حال الان به دلیل این خشمی که ایرانی های مهاجر در لندن هم دارن مواظب این دو ساختمون خواهد بود، ضمن اینکه همچنان دارن فراخوان میدن که باز هم تجمع میکنن و باز هم کنار صدای ایران میستن و میخوان این رو باز پس بگیرن. بله. تجمع بزرگی احتمالا شنبه دیگه هم در لندن خواهد بود.
نگاهی بود به تظاهرات اعتراض‌آمیز در لندن در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. در بین خبرها دیدم که روزنامه اقتصادی آسیا که در دو روز گذشته تیترهای محتوایی خاصی را هم منتشر کرده بود، خبر از بازداشت نوید جمشیدی روزنامه نگار سردبیر سایت آسیا نیوز داده. آقای جمشیدی بنابر این خبر که روزنامه آسیا منتشر کرده همکنون در زندان اوین به سر میبره و گفته به خانواده خودش که پس از تحقیقات به او گفته شده که در یکی دو روز آینده آزاد خواهد شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. همونطور که خودتون هم میدونید ما با بهار عربی آشنایی ذهنی داریم. یه مقدار اگر جستجو کنیم در ذهنمون میبینیم که اون مجموعه خیزش ها و اعتراضات و به هر حال جنبش هایی که منجر به تغییراتی در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا شد در سالهای 2010 بهش گفته شد بهار عربی، یعنی همزمان بود با جنبش سبز در ایران. یکی از این کشورهایی که بهار عربی رو تجربه کرد تونس بود. یادم یاد در همون زمانها عده‌ای به حالت مطایبه میگفتند که چرا تونست و ما نتونستیم و مقایسه می‌کردند بین شباهت‌های ایران و تونس، در صورتی که برخی صاحب نظران عقیده داشتند که شباهت‌های ما با تونس بسیار کمتر از در اصل تفاوت‌هامونه. گفتگو رو داشتم با مصطفی خلجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن پاریس که مطالعات جامعی رو داشته در ارتباط با بهار عربی و به ویژه مسئله تونس، و از او پرسیدم که خب ما اصولا ملتی هستیم که دوست داریم قیاس انجام بدیم بین آنچه دیگران دارند و آنچه خودمون نداریم یا میخواییم به دست بیاریم، اما در موضوع تونس ما واقعا چقدر شبیه بودیم به اونها و امروز که اعتراض های سراسری در ایران رو شاهد هستیم چه شباهتی با اونها داریم؟ مصطفی خلجی:
الان اگر ما بخوایم یک نگاه از دور بکنیم به اون اعتراضاتی که موسوم شد به بهار عربی و اعتراضات کنونی که در ایران جاری هست، شاید در وهله اول یک شباهت خیلی جالب به ذهنمون برسه، اینه که در هر دو اعتراض در واقع، یعنی اعتراضات تونس و اعتراضات کنونی ایران، خب با جان باختن یک جوان آغاز شد در هر دو اعتراض. یکی محمد بوعزیزی جوان 26 ساله‌ای که در تونس بود و دیگری که ما امروز در واقع شاهدش بودیم، مهسا امینی جوان 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان سپرد. اما یک این فقط جان سپردن این دوتا نبودن، این بود که اینها در هر دو در برخورد خشن ماموران حکومت خود جان خودشون را از دست دادن. محمد بوعزیزی که دست فروشی میکرد، خب ماموران خشن شهرداری اون زمان تونس ابزارهای کارش رو ازش گرفتن و اون چاره ای ندید که اعتراض خودش رو از طریق خودسوزی نشون بده. و حالا مهسا امینی گرچه جان باختنش به اراده خودش نبود، ولی خب قربانی خشونت ماموران گشت ارشاد در ایران شد و در هر دو مورد هم این بستری شدن این دو قربانی و تصاویری که از بیمارستان در هر دو مورد در رسانه ها منتشر شد موجب شد که احساسات عمومی چه در تونس اون زمان و چه در ایران کنونی امروز در واقع بسیار جریحه دار بشه و یک خشمی رو ایجاد بکنه. در واقع میشه گفتش که شاید اولین تشابهی که ما اینجا میبینیم مسئله جان باختن یک انسان هست، در واقع ارزان بودن جان انسان در حکومت‌هایی که سعی نمی‌کنن با مردمشون ارتباط سالمی داشته باشن. و این ارزانی جان یک خشمی رو ایجاد میکنه که خب این تبدیل به یک خشم بزرگتر میشه، یعنی فراتر از مرگ یک انسان میره و حتی محدود فقط به یک بخش از حکومت نمیشه. مثلا اون زمان معترضان در تونس نمیخواستن فقط مثلا موضوع شهرداری ها رو حل بکنن یا موضوع کار رو حل بکنن، اونها مستقیم رفتن سراغ شعار اسقاط نظام و در مورد کنونی ایران هم خب اعتراضات فقط به گشت ارشاد خلاصه نمیشه و ما همطور که میشنویم در شعارها در تظاهرات میبینیم اعتراضات کلیت حکومت رو در نظر میگیره، به خاطر اینکه اینها نمونه هایی هستن. یعنی اینها
آقای خلجی در جنبش سبز هم همین بود، اگر ابتدا مسئله واقعا تقلب در انتخابات مطرح شد، بلافاصله هر چه جلوتر رفتیم در اصل آیت الله خامنه ای شد محور شعارهای شهروندان معترض و اصلا اعتراضات یه رنگ و بوی دیگه گرفت. فقط یک نکته ای که همه جامعه شناسا هم روش تاکید میکنن، نمیدونم شما تا چه اندازه همراه هستید با این نکته، این بود که در جنبش سبز ما شاهد حضور طبقه متوسط بودیم، اما این بار اتفاقی که شاهدش هستیم میشه گفت که تقریبا این طبقات به هم نزدیک شدن. حالا چه طبقه ای که بگیم که طبقه متوسطشه، طبقه ای که درگیر با مسائل و مشکلات معیشتی و زندگی روزمرش.
بله، ما همطور که اشاره کردیم خب خیلی معروف شده بود اگه در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم که خب در اعتراضات 88 گفته میشد که خب طبقه متوسط اومده. خب اعتراضاتی که مثلا در تهران ما داشتیم میلیونی بود و خب این اعتراضات میلیونی کمتر در شهرهای کوچیک ایران اتفاق می افتد. اما در فاصله اون جنبش سبز تا امروز اعتراضات دیگه رو ما شاهد بودیم که خب در شهرهای اول از شهرستان ها شروع می شد، مطالبات دیگه ای داشتن، مطالبات محیط زیستی داشتن، مطالبات اقتصادی داشتن، مطالبات اجتماعی داشتن و اینها در واقع یک جور شاید تو این فاصله تمرین اعتراضات بود برای جامعه ایران که این در واقع شکاف طبقاتی رو بشکنه و در واقع یک جور هماهنگی بین اعتراضات در نقاط مختلف رو ایجاد بکنه. ما الان همونطور که شما به درستی اشاره کردین در اعتراضات کنونی ایران تلفیقی داریم از اعتراضات همه طبقات، یعنی هم دانشجویان توش هستن، هم در واقع اقشار کم درآمد هستن درش و هم در شهرهای بزرگ ما این رو میبینیم، هم در شهرهای کوچیک ما میبینیم، هم در نقاط مرزی ما این اعتراضات رو میبینیم، هم در مرکز ایران ما این اعتراضات رو میبینیم. خیلی این فراگیر هست و در واقع حتی این اعتراضات کنونی چه از نظر چهره هایی که ازش حمایت کردن و چه از نظر گزارش هایی که ما به صورت غیر رسمی میشنویم، حتی در میان صفوف حکومت در واقع شکاف ایجاد کرده و یک تهدیدهای بسیار جدیتری رو ایجاد کرده در داخل ایران.
حالا اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر بشیم، شاید در 88 ما اینترنت نداشتیم به این شکلی که بگیم، یعنی بهتره بگیم که شبکه‌های اجتماعی به این صورت حضور نداشتن در اون اعتراض‌ها و خب بیشتر رسانه‌ها بودن که گزارش‌ها رو منتشر می‌کردن، اما این بار ما شهروند روزنامه‌نگاران رو داریم. تجربه تونس و ایران در شرایط کنونی چه داده‌هایی رو به ما میده؟
بله، البته در دوره جنبش سبز اگر یادتون باشه اولین بار بود که خب ما اعتراضات قبلتری رو در جمهوری اسلامی تجربه کرده بودیم. مثلا مسئله کوی دانشگاه بود، اعتراضاتی که بود که مثلا به صورت منطقه‌ای اتفاق می افتاد، مثلا در مورد جدا شدن قزوین به عنوان یک استان ما شاهد یک سری اعتراضات بودیم، یا اعتراضات پراکنده دیگه. ولی در جنبش سبز برای اولین بار ما از توییتر و فیسبوک استفاده کردیم در ایران، و این خب برای فکر میکنم اولین بار جمهوری اسلامی فهمید که اصلا توییتر و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت چطور میتونه علیه سانسور اعمال بکنه. و از اون به بعد بود که در واقع دومینوی فیلتر شدن سایت ها در ایران به راه افتاد. در تونس هم همینطور بود. در تونس هم اعتراضات خیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع ایجاد شد و گسترش پیدا کرد. و خب مسئله‌ای که ما در جهان عرب داریم این هست که خب کشورهای بیشتری به زبان عربی صحبت می‌کنن تا مثلا نسبت به ایران، و خب رسانه‌های بقیه کشورها تونستن تا حدودی اون خلأ سانسور رو در واقع خلأی که به خاطر سانسور در تونس ایجاد شده بود رو پر بکنن. و در مورد الان هم ما همین رو شاهد هستیم، یعنی الان ما میبینیم که جمهوری اسلامی بار دیگه در واقع متوجه شده که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میتونن به اعتراضات کمک بکنن، میتونن مردم در اطلاع رسانی در واقع سد سانسور رو بشکنن، و به خاطر همین اولین همپای سرکوب در خیابان داره سرکوب در فضای اینترنت و فضای مجازی رو به همون شدت پیش میبره. ولی خب به یک معنا میشه گفت این بیفایده است، به خاطر اینکه ما مثلا حتی در مورد ایران فقط بخوایم صحبت بکنیم، شرایط امروز ایران با شرایط سال 88 بسیار فرق کرده. الان شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای بیشتری در واقع جهان فعال هستند، و اونها میتونن اطلاعات رو خیلی زودتر و سریعتر از اون دوره به ایران برسونن. و ضمن اینکه جامعه ایران بسیار آگاه تر شده و دیگه مسئله تقریبا میشه گفت خیلی از نقاط تاریک جمهوری اسلامی برای خیلی از افراد دیگه روشن شده. در واقع جمهوری اسلامی در این فاصله به قول معروف توطئه هاش حتی برای خیلی ها رو شده، و دیگه نمیشه گفت که به این سادگی میتونه اعتراضات رو با یک مثلا محدود کردن موقت اینترنت بتونه خاموش بکنه.
و یه نگاهی هم بکنیم، میدونید که الان این اتفاقاتی که در ایران داره میفته، اگر اون سگانه‌ای که در ابتداش مطرح شد، حالا شعارها شاید الان آقای خلج اینطوری بگیم که رنگ و بوش یه ذره عوض شده، ولی اون سگانه زن، زندگی، آزادی رو مد نظرمون قرار بدیم و برگردیم به ماجرای بهار عربی، خب وضعیت زنان در کشورهای این حوزه‌ای که توش این اتفاق رخ داده همچنان محل مناقشه است، همچنان محل دقت کردنه، و همچنان میتونیم بگیم که شاید در پاره موارد پرسش برانگیز باشه. البته در مورد تونس که به هر حال مطالعات شما هم اونجا هست و من فقط میخوام یک گریزی بزنم، اینطور به نظر میرسه که به هر حال قوانین این کشور در برخی موارد به نوعی بوده که بیشتر تایید کننده حقوق زنان بوده، با توجه به اینکه حالا دین رسمی رو به عنوان اسلام قبول کرده. این الان وضعیت رو میتونید مقایسه‌ای بکنید بین آنچه در ایران در ارتباط با زنان و اعتراض ها میگذره و آنچه در تونس گذشت؟
بله، در واقع نکته مهمی رو شما اشاره کردین، یعنی این حضور زنان در اعتراضات کنونی ایران و حضور زنان و جوانان در اعتراضات بهار عربی یک نکته کلیدی هست که برای هم حکومت‌های عربی اون زمان و هم حکومت جمهوری اسلامی در الانی که ما داریم صحبت میکنیم حتی شگفت انگیز هست و بهت‌آور هست. خب ما در ایران این اولین بار نیست که شاهد حضور جوانان و زنان در عرصه خیابان یا عرصه اعتراضات هستیم یا عرصه عمل سیاسی هستیم. ما در اگر فقط بخوایم به جمهوری اسلامی بپردازیم، مثلا در رأی‌گیری های مهمی که سال 1376 اتفاق افتاد یا 1388 اتفاق افتاد، زنان و رأی زنان و رأی جوانان خیلی تعیین کننده بود. بعدن هم ما در اعتراضات کوی دانشگاه جوانان رو داشتیم یا کارزارهای مختلفی که دختران و زنان ایرانی را انداختن، مثلا کارزار دختران خیابان انقلاب، که در واقع اینها وجوهی بود از تلاش زنان و جوانان برای رسیدن به آزادی، رسیدن به دموکراسی، رسیدن به حقوق مدنی خودشون. اما در این اعتراضات چند روز اخیر زنان، مخصوصا زنان جوان، یک وجوه دیگه‌ای رو نشون دادن، این و با نمادهای متفاوت. مثلا ما شاید برای اولین بار داشتیم که در عزاداری ها روسری ها برداشته می شد، یا مثلا فیلمی که اخیرا منتشر شده در عزاداری ها به اعتراض موها رو کوتاه می کنن، یا در تظاهرات روسری ها رو آتش می زنن. اینها همه یک وجوه یک تصاویر ناشناخته‌ای بود که به تازه انگار کشف شده. در مورد بهار عربی هم تونس هم همینطور بود. شما به درستی اشاره کردین که تونس در قبل از بهار عربی به دستاوردهای در زمینه حقوق زنان دست یافته بود، یعنی در مثل شبیه به دوران پهلوی خود ما بود که خب زنان تا حدود زیادی به یک سری حقوقی رسیده بودن. اما کماکان به خاطر بافت عربی و مذهبی که در تقریبا میشه گفت همه کشورهای عربی وجود داره، کماکان یک محدودیت هایی در حتی تونس وجود داشت. مثلا یک مثال برای شما بزنم، یک آماری هست درباره مربوط به سال 2004، یعنی حدود 6-7 سال قبل از بهار عربی، که نشون میداد با اینکه نیمی از زنان در تونس تحصیل کرد، یعنی نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه در تونس زن بودن، اما فقط 1/4 اونها میتونستن کار پیدا بکنن و فرصت شغلی به شدت نابرابر بود در اون زمان تونس. اینها همه باعث شد که زنان در انقلاب‌های بهار عربی بتونن نقش مهمی رو ایفا بکنن، چه از نظر حضور فیزیکیشون در خیابان‌ها. مثلا در لیبی این زنان بودن که برای اولین بار اون ممنوعیتی رو که قذافی اعمال کرده بود برای تظاهرات، زنها اومدن جلوی زندان در اعتراض به کشته شدن یا مرگ مشکوک عزیزان و نزدیکانشون در زندان، تظاهرات کردن و اون حصار رو شکوندن. یا بعدن در یمن که خب ما شاهد فعالیت زنان بودیم و جایزه نوبل هم به یک روزنامه‌نگار زن یمنی اهدا شد، جایزه صلح نوبل. اینها همه نشون میداد که در واقع زنان هم درسته که اون اعتراضات برای رسیدن به دموکراسی بود، ولی خب مشخصه که در دموکراسی یکی از ارکانش در واقع مسئله زنان هست، مسئله حقوق زنان هست. و این که چرا با وجود این حضور شدید و حضور پررنگ زنان در اعتراضات بهار عربی ما دستاوردهای چندانی نداشتیم، خب این یک چیزی هست که به کلیت این اعتراضات برمیگرده. این اعتراضات میشه گفت با فاصله بسیار کمی به بیراهه رفت، یعنی در بسیار از موارد به جنگ، درگیری های نظامی مثلا ختم شد، یا به برآمدن اسلامگرایان تندرو مثلا در تونس ببخشید در مصر منجر شد، که خب اینها یک جورایی با اون آرمان‌های اولیه اعتراضات در تضاد بود. و بعدن هم ما دیدیم مثلا در مثلا لیبی وقتی دولت‌های انتقالی تشکیل شدن، هیچ زنان و جوانان هیچ نقشی در اون دولت ائتلافی انتقالی نداشتن و حتی شعارهایی داده می‌شد، مثلا اونهایی که پیروز شده بودن شعارهای علیه حتی حقوق زنان داده میشد که خب اینها خیلی ناامید کننده بود. با این حال اون تأثیر غیر مستقیمش رو بهار عربی میشه گفت تا حدودی در حوزه زنان گذاشت. مثلا ما در تونس که با وجود پیشرفت‌هایی که در حوزه زنان داشت، بعد از بهار عربی بود که ما تجربه یک نخست وزیر زن رو داشتیم، یا مثلا تازه بعد از بهار عربی بود که در کشوری که حتی رژیمش تغییر نکرد مثلا عربستان سعودی، ما در واقع دیدیم که حکومت یک نگاه تازه‌ای رو به مقوله زنان پیدا کرده و مثلا در زمینه آزادی‌های بیشتری که به زنان داد، در واقع میشه گفت که این تا حدودی تأثیری هست که اون بهار عربی بر جوامع و دولت‌های عربی گذاشت.
نگاهی بود به بهار عربی، واژه‌ای که به لحاظ سیاسی واژه آشناییه برای ما، به ویژه اگر که شرایط جنبش سبز و اون سالهای 88 رو گذرانده باشید. یک موجی در کشورهای عربی پدید اومد، در کشورهای جنوب غرب آسیا و همچنین در کشورهای شمال آفریقا که ازش به عنوان بهار عربی نام میشد و تونس یکی از اون کشورها بود که در این حوزه قرار می گرفت. اما بپردازیم پس از گفتگوی با مصطفی خلجی به یک گفتگوی دیگه. هاتف با ما خواهد بود و از اعتراض میگه. همین موسیقی اعتراضی خوندنه یه مقدار خب آدم رو از بازار جدا میکنه، چون موسیقی اعتراضی شاید برای همه نیست، برای یک طیف خاصیه، برای یک شرایط خاصیه. اما شما همچنان اصرار دارین که اینو بخونین و این بار که اومدید این کار رو تولید کردید، یعنی بترس از ما، اگر اشتباه اسمش رو نگفته باشم.
بله
بترس از ما. خیلی جالبه که توی بترس از ما تو بدنه ترانه که سروده خودتون هم هست کلامش، استفاده میکنین از واژه هایی که در اصل بدل واژه هایی که به نوعی خود حاکمیت استفاده میکنه در مقاطعی از مثلا اتفاقات خاصی که میفته، مثل انتقام سخت که من دیدم توی این ترانه خیلی میشه گفت درشت شده و خیلی هایلایت شده.
یه جورایی داریم با سلاح خودشون در واقع به جنگ خودشون میریم.
فکر میکنید واقعا میشه این گونه با وضعیت کنونی روبرو شد؟ یعنی باید الان حتی ترانه لباسش رو عوض کنه و از همون چیزی استفاده کنه که اونها دارن استفاده میکنن؟ چون میدونیم که مثلا اگر دقت کنید یک دفعه یک سرودی ساخته میشه به اسم سلام فرمانده که خب یه ریتم خاصی داره، توی دهنها هم میچرخه. حالا اونهایی که مخالف هستن اینو تبدیلش میکنن به ورژن خیلی طنزآمیز و حالا باهاش شوخی میکنن. اما واقعا میشه ترانه با همون ادبیات خود حاکمیت که ازش استفاده میکنه و منتقدان میگن که یک ادبیات پروپاگاندیستیه، بنا به گفته شما به جنگ خود اون تفکر بره؟
البته اونا خیلی پیچیده عمل کردن، با بیانی عمل میکنن با کارهایی که تولید میکنن، ولی در واقع کاری که ما از این مرد، چون دور هستیم از مردم، در واقع در پشتیبانی از مردمه، نه در جلوی صف مردم، نه کنارشون، بلکه در پشتیبانی از مردمه، حرکت های عدالت خواهی مردمه و این هیچ پیچیدگی درش نیست. اون مبارزات که مردم تو کف خیابون انجام میدن، ما سعی میکنیم به نوعی صداشون، من تو تمام سالهای فعالیتم در واقع همونچه که شما فرمودین این جزئی از روند کاریم بوده.
صدای پای خرداده، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه باتون، دوباره گاز اشکاور، صدای تیر و رگباره توی شبهای بیخوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق.
و این رو مردم القا میکنند به ما که چی بنویسیم، چه نوع واژه های استفاده بشه تو ترانه ها. اینها رو در واقع از مردم ها میگیریم و این بار هم الان میبینیم که مردم واقعا بدون ترس، بدون وحشت آمدن به خیابان ها و حقشون رو میخوان. جناب زرخانی،
به ترس از ما زمانی که ستم فت فراونه، به ترس وقتی که تو میدون تنان گلوله بارونه، به ترس از ما زمانی که صداهامون یکی میشه، تو اون صفتی که از ما ببره.
خیلی جالبه چون شما جز معدود خواننده هایی هستید که هم کلام رو می نویسید هم موزیک رو می سازید. ما خب کمتر داریم خواننده هایی که این کار رو به این صورت انجام بدن. و گفتید که دورید، همه ماها مثل این میمونه که دستی بر آتش داریم از دور و در خود قضیه نیستیم. اون تصاویری که میبینید و دیدید این بار در همین اعتراض های شهریور 1401 در یک هفته که به هر حال این اعتراض ها بود، چه تصاویری بود و چگونه شد که الهام به شما داد که بترس از ما؟ یعنی حالا شما این رو دارید مستقیما خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی میگید.
دقیقا. ببینید، من فکر میکنم هر اتفاقی که قرار بیفته به دست مردم باید بیفته. اون سرزمین مال مردمه. ما از دور در واقع نگاه داریم میکنیم و تنها امیدوار هستیم و نظارگر. امیدوار این که به هر حال پیروز بشن مردم، حرکتشون به نتیجه برسه و نظارگر ایثارشون هستیم، نظارگر از جان گذشتگیشون هستیم. این بار من احساس میکنم که به هر حال مردم دارن از قبل برآورد کردن انگار هزینه این حرکت رو، چون انقلاب اون زمان، انقلاب 57، ظاهرا مردم هزینه اون انقلاب رو برآورد نکرده بودن که به این شکل در حرکتشون به سرقت رفت و به اون آزادی هایی که در آرزوی هر انسان عدالت‌خواه هست نرسیدن. ولی خب این یک مسیریه، دارن مردم هزینه‌شو می‌پردازن و مثلا امیدوارم که نتیجه بده و با دغدغه‌مند مردم هستیم، دغدغه‌مند سلامتیشون هستیم، نگرانیم براشون، ولی در انتها آرزو می‌کنیم که حرکتشون نتیجه بده.
همه جا کفر و درود، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله سبحانه این فرد ایسان یا الله،
قصر با قصر بنا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زمون، حقشان قسمت گر، هرچیشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف
نشین. خیلی نکته جالبی را آقای حاتف بهش اشاره کردین، عدالت خواهی. خب اولین کاری که مثلا از شما به خاطر هر کسی شاید بیاد در همون بحبوحه انقلاب اسلامی بهمن 57 اون داستان الله الله بود. در همون الله الله هم مسئله عدالت خواهی مطرح میشه. اما الان که وقتی فاصله میگیرین از اون کار که خوندید تا الان و این عدالت خواهی، آیا رنگ و بوش عوض شده یا هنوز از همون جنس عدالت خواهیه و هنوز دغدغه ها همون دغدغه هاست؟
اولا خوشحالم که اشاره کردید. میخواستم بگم که اون بر بعضی ها این سوء تفاهم پیش اومده که اون سرود در رادیو صدا و سیما ضبط شده یا در پشتیبانی از انقلاب، اینها هیچ کدوم نیست. اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن، شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانع و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایرانه
آقای مازیار،
ما درمان آقای مازیار، زندگیات مازیار تون آلبوم شبانه ها بود، اومد بیرون و برنامه سازای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها همین رسالت محمد بود که همین الله الله بود که در واقع ازش شروع کردم به برنامه سازی. و این حالا
اصلا کل اون شبانه ها یک جور اعتراض بود، چون کاری بود که خیلی تا اونجا که من میدونم، چون آقای میبودی هم صحبت کردم یک بار باشون،
زنده بود،
بله اون اصلا به صورت خیلی زیرزمینی و خیلی از پنهانی داشت تولید میشد کارهاش.
دقیقاً به همین دلیل این سرود رو در واقع رادیو آمد برداشت و ازش سوء استفاده و سوء نیت کرد برای در حال پروپاگاندای خودشون. من بعدها دیدم که روی برحال نمیدونم تظاهرات بعد از انقلاب، تظاهرات بعد از انقلاب حالا دقیقا خاطرم نیست کدوم تظاهرات بود، ولی شروع کردم به استفاده من تا من یه حس دوگانه‌ای دارم نسبت به اون سرود، چرا که یادم از زمانی که جنگ اتفاق افتاد، خب من داوطلب بودم و رفتم تو جبهه بودم و اونجا شنیدم توی رادیو، یه جورایی روحیه بخش بود برای برحال تو جنگ 8 ساله، تو طول جنگ 8 ساله، توی برهه از اون طول جنگ من احساس کردم برحال این سرود مناسبت روحیه بخش دفاع سربازان بود. اما بعدها که دیگه کمی بزرگتر شدم دیدم که سوء استفادهشون دیگه داره بیش از اندازه میشه و من با خودم عهد کردم که برحال از ایران که خارج شدم حتما کنار اعتراضات مردم صداهاشون رو توی کارهای بعدی منتشر کنم و با این حرکت نشون بدم که موافق پخش صدام از صدا و سیما نیستم. و ظاهرا اونها این
ظاهرا وقتی هم که شما رو به هر حال دیدن در هیئت دیگه‌ای، خب قاعدتا فکر کنم دیگه اونها هم منصرف شدن از اینکه بخوان این کار رو بیش از این پخشش کنن. ضمن اینکه وقتی نگاه بکنیم، خب به کارنامه آقای هوشمند هم نگاه کنیم، آقای هوشمند یکی از ترانه‌سرای جریان اصلی در یک دوره‌ای و کارهای درخشانی هم داره در کنار خواننده‌ای مثل آقای مرتضی، حالا آقای عارف و دیگران، و به هر حال آقای هوشمند هم قاعدتا اون ترانه رو در راستای اهدافی که حالا شما ازش به عنوان اهداف پروپاگاندیستی جمهوری اسلامی نام بردین نسروده بوده.
مسلما نسروده بوده، دقیقاً. عرض میکنم این کار به نوعی ازش بهره برداری سوء شد و دیگه از دست من خارج بود. من نمیدونستم که به کی باید مراجعه کنم. سازندگانشون اونها بودن. ولی متوجه به هر حال قصد و غرض ما شدن و ظاهرن اون سرود رو با صدای دیگری در ایران ضبط کردن. آقای غلامی فکر کنم، حمید غلامی نام،
غلام علی، حمید غلام علی،
غلام علی با صدای اون نیست که پخش میکنن.
من بیشتر منظور نظرم مفاهیمی بود که اونجا به کار برده میشد و امروز که شما از عدالت خواهی میگید، آیا اینها همچنان همون مفاهیمن یا این مفاهیم تغییر کردن و وقتی نگاه میکنید از اون زمان به این زمان یک برداشت دیگه ای اصلا از کل ماجرا دارید؟
مسلماً تغییر کرده، نگاه مردم، زاویه دید مردم تغییر کرده و اون حسی که برای تغییر داشتن اون زمان با الان فرق کرده و این بار ظاهراً میدونم که چی میخوان. من احساس میکنم اون زمان شاید اون حرکت ها و اون جنبش ها کورکورانه بود، ولی الان آگاهانه دارن قدم برمیدارن. و این احساس میکنم فرق در واقع حرکتشون این بار
نبشاب نب تله نب حراس نب عهد چرکننگین بی اساس نب افی نب دوستان دله نب جمع فاسدان اختلاف
بله هاتف